است رادیو آشنا صدای آمریکا. سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که با برنامه سه‌شنبه شب 16 جنوری شما را میزبان هستم. در این برنامه بر علاوه اخبار، گزارش‌ها و مصاحبه‌های از آخرین تحولات در رابطه با نفوذ جنگجویان خارجی در بدخشان را می‌شنوید. همچنان گزارش مؤسسه فریدم هاوس در مورد کاهش میزان آزادی در جهان در سال 2017 نیز شامل این بخش است. امید تا آخر ما را همراه باشید، ولی قبل از همه اخباری ساعت را میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
با تقدیم سلام. شورای عالی صلح افغانستان از برقراری تماس‌های غیر رسمی با گروه طالبان خبر داد. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان امروز با بیان این مطلب افزود که بر اساس راهبرد جدید این شورا روی چگونگی گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت کار می‌کند. این اظهارات در حال بیان می شود که همایون جریر و عباس بصیر مشاوران ریاست جمهوری افغانستان اخیراً با 5 تن از نمایندگان گروه طالبان در ترکیه دیدار کردند. آقای جریر در صحبت با صدای امریکا گفت که این نشست به رضایت حکومت افغانستان اما به گونه غیر رسمی و تحت نام نشست تفاهمی برگزار شده است. مقام‌های محلی در ولایت بدخشان می‌گویند که ده‌ها جنگجوی خارجی از ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان امنیت آن ولایت را با چالش مواجه ساختند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان در صحبت با صدای آمریکا گفت که این جنگجویان بر علاوه تحرکات ضد دولتی، جنگجویان گروه طالبان را نیز آموزش می‌دهند. سخنگوی والی بدخشان گفت که جنگجویان خارجی در آن ولایت از طریق مواد مخدر و فروش اسلحه تمویل می‌شوند. نصرت الله جمشیدی معاون امور عامه قول اردوی 209 شاهین با صدای امریکا گفت که شمار جنگجویان خارجی در بدخشان بین 250 تا 350 نفر می باشد. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. علمای دینی پاکستان علیه انجام حملات انتحاری فتوا صادر کردند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
بیش از 1800 عالم دین در پاکستان با صدور فتوا حملات انتحاری را حرام و خلاف آموزه‌های اسلامی خواندند. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان گفته است که صدور این فتوا یک بنیاد قوی را برای ثبات یک جامعه اسلامی میانه رو ایجاد کرده است. در میان علمایی که این فتوا را صادر کردند، نام علمای برجسته پاکستان به شمول منتقدین سرسخت غرب و حامیان گروه طالبان نیز دیده می شود. این فتوا امروز توسط پوهنتون دولتی بین المللی اسلامی طی مراسم رسمی در یک نشریه منتشر گردیده است.
جنرال جوزف دانفورد لوید ریستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده می گوید که او به روابط کشورش با پاکستان متعهد است. این در حال است که حکومت امریکا با رهبری دونالد ترامپ اخیراً فشارها بالای اسلام آباد را به خاطر سرکوب کردن جنگجویان گروه طالبان و شبکه حقانی در داخل خاک پاکستان افزایش داده است. اما جنرال دانفورد دیروز در جریان سفرش به بروکسل به خبرنگاران گفت که هرچند واشنگتن و اسلام آباد روی تمام مسائل توافق نظر ندارند، اما امریکا به داشتن روابط مؤثرتر با پاکستان متعهد بوده و از آن دست بردار نمی شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز طی یک صحبت تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در مورد وضعیت سوریه و توافقنامه هسته‌ای ایران بحث کرد. آقای لاوروف دیروز گفته بود که روسیه از تلاش‌های ایالات متحده به منظور آوردن تغییر در توافقنامه هسته‌ای ایران حمایت نخواهد کرد، چون به گفته او هر گونه تلاش آمریکا برای آوردن تغییر در این توافقنامه منجر به پیچیده کردن تلاش‌های دیپلماتیک به خاطر رسیدگی به برنامه صلح هسته‌ای کره شمالی خواهد شد. به دنبال اعتراض‌های شدید ترکیه، سوریه و روسیه در برابر طرح آمریکا مبنی بر ایجاد یک نیروی 30,000 نفری در داخل سوریه، ایران نیز امروز مخالفتش را با این طرح ابراز کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که ایجاد همچون نیروی سبب تشدید جنگ سوریه خواهد شد. این مقام ایرانی ضمن آن که خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی از سوریه شد، طرح ایجاد نیروی 30,000 نفری را توسط آمریکا مداخله سریع آن کشور در امور داخلی سوریه توصیف کرد. بنگلادش و میانمار امروز توافق کردند تا روند برگشتاندن 100,000 مسلمان روهینگیایی را در ظرف 2 سال تکمیل کنند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
بر بنیاد اعلامیه وزارت‌های خارجه بنگلادش و میانمار قرار است روند برگشتاندن روهینگیایی‌ها سه‌شنبه آینده آغاز گردد. روهینگیایی‌ها سال گذشته میلادی به دنبال یک عملیات نظامی اردوی میانمار از خانه‌هایشان فرار کرده و به بنگلادش پناهنده شدند. در همین حال کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نگرانی خود را از برگشتاندن اجباری 650 هزار روهینگیایی به میانمار ابراز کرده است. ملل متحد عملیات خشونت‌آمیز اردوی میانمار در مناطق مسلمان نشین ایالت راخین را پاکسازی قومی توصیف کرده بود.
و کانادا و ایالات متحده امروز نشستی را در شهر ونکوور کانادا با منظور افزایش فشارها بالای کوریای شمالی میزبانی میکنند. کریستوف ریلن وزیر خارجه کانادا و رکس تلرسن همتای امریکایی و با دعوت از مقامهای 20 کشور دنیا در این نشست در نظر دارند تا راه‌های چگونگی عملی ساختن بهتر تأثیرات اقتصادی ملل متحد علیه کوریای شمالی را جستجو کنند. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا گفته است که برگزاری این نشست نشان می‌دهد که هنوز هم راه‌های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای کوریای شمالی وجود دارد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال نوبت می رسد به گزارش های از افغانستان و جهان. مؤسسه فریدم هاوس در گزارش تازه سالانه خود افغانستان در زمره کشورهای فاقد آزادی ها قلمداد کرده و گفته است که در جریان یک سال آینده با وضعیت آزادی ها در افغانستان دقت ویژه صورت بگیره. در بخش دیگه گزارش آمده که میزان آزادی در جهان طی سال 2017 برای 12 سال پی هم رو به زوال بوده است. مؤسسه غیر دولتی فریدم هاوس آزادی های مدنی، اجتماعی، سیاسی، آزادی مطبوعات و سایر آزادی ها را نظارت می کند. جزئیات بیشتر را از احمد فواد لامی می شنوید.
در این نقشه جهان که از سوی مؤسسه غیر دولتی فریدم هاوس نشر شده، رنگ بنفش نمایندگی از عدم آزادی، رنگ زرد نمایندگی از آزادی قسمی و رنگ سبز نمایندگی از آزادی می کند و افغانستان نیز با داشتن 26 امتیاز از معیار 100 امتیاز در زمره کشورهای فاقد آزادی نشان داده شده است. گرچه فریدم هاوس تا حال گزارش مربوط آزادی ها در افغانستان را نشر نکرده، اما در فشرده آن آمده است که افغانستان در بخش آزادی مطبوعات آزادی قسمی داشته و آزادی حقوق سیاسی نسبت به قبل بهبود یافته است. در بخش دیگری از گزارش عمومی مؤسسه فریدم هاوس یا خانه آزادی، افغانستان از جمله کشورهایی خوانده شده که ممکن در سیر آینده دموکراسیشان با نقطه عطف مواجه شوند و از این رو سزاوار دقت ویژه در سال آینده اند. در گزارش همچنان آمده است که پیشاپیش انتخابات پارلمانی افغانستان ائتلاف‌های مخالف سیاسی به وضوح شکل می‌گیرند، اما آمادگی‌ها برای انتخابات وجود نداشته و معلوم نیست که طبق پلان امسال انتخابات صورت گیرد یا خیر. به صورت عموم گزارش سالانه بنیاد فریدم هاوس هاکی است که دموکراسی تقریبا در هر گوشه جهان رو به کاهش و مورد تعرض است. فریدم هاوس میزان آزادی‌های مدنی و سایر آزادی‌های دموکراتیک در جهان را می‌سنجد. آرچ پودنگتن از این نهاد میگوید:
برای 12 سال پی هم میزان آزادی در سراسر جهان رو به کاهش بود. منظور ما از این گفته این است که در قسمت آزادی طی سال 2017 در کشورهای زیاده در عوض بهبود کاهش آزادی ها دیده شد.
ایالات متحده ای امریکا یکی از همین گونه کشورهاست که در آن تحقیقات جاری راجع به مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 جایگاه آن به صفت یک نمونه دموکراسی در جهان را ضعیف ساخته است. تبلیغات نادرست روسیه در جریان تمام انتخابات در اروپا نیز به حیث عامل در صدمه دیدن نرم‌های دموکراتیک در جهان خوانده شده است. فریدم هاوس در گزارش خود مهاجرت کتلوی مسلمانان روهینگیایی از میانمار به بنگلادش را به مثابه بحران وخیم بشری به حدی که تصفیه نژادی خوانده شده برجسته ساخته است. و کارشناسان فریدم هاوس می‌افزایند که در سایه کشورهای چین و کره شمالی باز هم همسایگان آنها مثل کره جنوبی و تایوان توانستند نشانه هایی از انکشاف سیاسی را به نمایش بگذارند.
این نکته که شما چنان حکومت های انتخاب شده بر اساس دموکراسی داشته باشید که اراده تعمیل اصلاحات سیاسی داشته باشند خود یک نکته مثبت می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با گفته مقامات محلی بدخشان، با نفوذ جنگجویان خارجی از ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان، امنیت آن ولایت با خطر مواجه است. برای آگاهی بیشتر خبرنگار ما میرویس بیژن از مزار شریف روی خط قرار دارند. سلام آقای بیژن، آواز ما را دارین؟
بله، صدای شما را دارم.
تشکر. گفتم میدونین که از چه زمان جنگجویان خارجی در بدخشان نفوذ کردن؟ آیا تعدادشان مشخص شده؟ اینا چگونه تمویل میشن؟
با سلام مجدد به شما و تمام شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا. اطلاعات را که اخیراً از عدالت مقامات محلی و مقامات امنیتی در اختیار صدای امریکا قرار گرفته، واقعی از این است که بیشتر از 250 جنگجو یا حراس افغان خارجی که از کشورهای ازبکستان و تاجیکستان و همچنان پاکستان هستند در بخشای مختلف ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان حضور و فعالیت دارند. بر اساس اطلاعات مقامات محلی بیشترین ساحه تمرکز اینا در ولسوالی وردوج است که ولسوالی وردوج از 2 سال به این طرف در تصرف کامل طالبان قرار دارند. معاون شورای ولایتی و معاون والی بدخشان صحبت کردم در پیوند به ای که چقدر وضعیت در این ولایت نگران کننده است. با وجود که مقامات محلی از بهتر شدن و بهتر بودن وضعیت در این ولایت سخن گفتن، اما اعضای شورای ولایتی و رئیس شورای ولایتی تاکید کرد که بیشترین ساحات را که مقامات از امنیت در اوج خبر میتن ساحات است که حضور مخالفین وجود داره و تعدید جدی است. حتی مرکز بدخشان فعالیت طالبان گواه است و در حقیقت نگرانی عمده شورای ولایتی از عدم راه اندازی عملیات نظامی در ساحات مختلف است که اونجا مخالفین فعالیت دارند.
با اجازه تان، عملیات قول اردوی 209 شاهین در برابر تحرکات خارجی چگونه است؟ لطفا از آخرین تحولات بگوین که فعلا کنترل به دستگی است.
خب با توجه به این که میزان فعالیت مخالفین در بدخشان افزایش یافته و وجود داره، قول اردوی 209 شاهین که فعالیت در شمال شرق افغانستان داره، میگن که عملیات هوایی و کماندویشان در بخشای مختلف را اندازی کرده و به تازگی 15 تن از حراس افغانان کشور تاجیکستان که در بخشای از ولسوالی جن فعالیت داشتن و مسیرهای ولسوالی های یفتل و راغستان این مناطق نام ساخته بودن، اینا را کشتن و همچنان عملیات های پاکسازیشان در بیشتر از 10 ولسوالی دیگه جریان داره و اینا تاکید دارن که عملیات هایشان به صورت شبانه را اندازی میکنن تا بتونن لانه های اصلی و فرماندهان ارشد طالبا و حراس افغانان خارجی را پیدا بکنن و اینا را در شبانه زمانی که اینا میخواین طرح برنامه بریزن اونا عملیاتشان و برنامه‌هایشان در نطفه از بین ببرن.
و چه چیزای سبب لانه کردن جنگجویان خارجی در بدخشان شده؟
بر اساس اطلاعاتی که مقامات محلی در اختیار ما قرار داده، پاکستان به صورت عمده طالبا و مخالفین مسلح و حراس افغانان خارجی را در بدخشان حمایت میکنه که تا هنوز واکنشی از آدرس وزارت خارجه نداریم، ولی مقامات محلی را تایید میکنن و همچنان ساحاتی هست که در اوج کارخانه های تولید و بسته‌بندی مواد مخدر است و همچنان فروش سلاح‌ها که از منابع تمویل حراس افغانان به شمار میره در ولایت بدخشان. و همچنان مقامات میگه که بدل از این که ساحات از ولایت بدخشان و ولسوالی از این صعب العبور است، راه اندازی عملیات با چالش های مواجه است و مخالفین هم با توجه به سردی زمستان و صعب العبور بودن مناطق از این فرصت استفاده میکنن در و در ولسوالی های دوردست لانه هایشان ایجاد میکنن.
و یک سوال آخر دارم، تشکر از شما. اهالی بدخشان فعلا در چه وضعیت قرار دارن؟
خب برای فعلا وضعیت در اوج چون سرما هست، مسیرهای رفت آمد با مشکل مواجه هست و برای فعلا ساحات امنی که در ولایت بدخشان هست مثل مرکز بدخشان، فیض آباد و شمار از ولسوالی ها، به صورت عموم مردم انتظار دارن که در این ساحات عملیات راه اندازی شود، مخالفین سرکوب شود تا بتونن در صلح و امنیت زندگی کنن.
بسیار تشکر از شما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و باز هم در رابطه با افغانستان، مقامات وزارت خارجه افغانستان سفر اخیر هیئت عالی رتبه شورای امنیت ملل متحد به کابل یک دستاورد مهم دیپلماسی افغانستان میگویند. توجه شما را به گزارش از عبدالحی ورشان جلب می‌داریم.
نصیر احمد اندیشه، معین اداری و مالی وزارت امور خارجه افغانستان، برای سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل از کنفرانس فوق‌العاده قریب الوقوع شورای امنیت سازمان ملل راجع به افغانستان سخن گفت که بر علاوه مسائل سیاسی جنگ و صلح در افغانستان، روی مسائل همکاری‌های اقتصادی منطقوی هم در آن بحث خواهد شد. آقای نیچه در مورد موضوعات مورد بحث این کنفرانس توضیحات بیشتر داد و گفت
این نشست تمرکز بسیار زیادش سر موضوعات همکاری های اقتصادی منطقوی خود بود، یعنی به این معنا که پروژه بسیار بزرگی را که ما شما هم رای آسیای میانه داریم، اهداف اساسی از این برنامه قزاقستان خود بود. در این زمانی که کشورهای آسیای میانه در مجموع چطور بتانند برای پروسه صلح و پروسه ادغام مجدد و با پروسه هایی که سای اقتصادی در افغانستان هست همکاری کنید.
محمود سهقل، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، نیز روز گذشته در یک نشست در مورد این کنفرانس قریب الوقوع صحبت نمود و گفت که این نشست در ظرف 4 روز آینده برگزار می گردد که صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در آن شرکت می کند. مسئولان وزارت امور خارجه سفر اخیر هیئت عالی رتبه شورای امنیت سازمان ملل به افغانستان را دستاورد کلان دستگاه دیپلماسی افغانستان خوانده، گفتند که یک اجماع کامل در مورد افغانستان وجود دارد. آقای اندیشه، معین اداری و مالی وزارت خارجه،
سفر هیئت شورای امنیت در اینجا نماینده هایش و رفتن وزیر امور خارجه جلسه فوق العاده نشان دهنده یک دیپلماسی بسیار فعال ما در سطح شورای امنیت است و این است که قسمی که گفتند یک اتفاق نظر کامل راجع به مسائل افغانستان و راجع به عوامل و علل تروریسم در منطقه به وجود آمده که باید ما از این استفاده مثبت کنیم.
در پارلمان کشور نیز خوشبینی در مورد سفر اخیر هیئت بلند رتبه شورای امنیت سازمان ملل وجود داشته. گفته شد که این سفر می تواند هم نوید خوب باشد برای ملت افغانستان و هم می تواند خطرناک. به قول این وکلا، افغانستان دارد به سوی تبدیل شدن به سوره دوم می رود. جعفر مهدوی، نماینده کابل، از شورای امنیت سازمان ملل این گونه تقاضا کرد.
صدای ملت افغانستان و تقاضای ملت افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد است که جلوی هر گونه اقدامی که افغانستان تبدیل به سوره دوم کند باید جدا گرفته شود. ملت
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. فعالان مدنی ولایت فراه میگویند هر شب چندین پسته امنیتی قوای افغان به دست طالبان سقوط میکند و ده ها سرباز افغان کشته و زخمی میشوند. آنها میگویند طالبان با کمک شبکه‌های استخباراتی کشورهای همسایه و دروازه‌های شهر فرا رسیدند و اگر حکومت مرکزی به این موضوع توجه نکند، احتمال این میره که آن شهر به دست طالبان مسلح سقوط کند. خلیل نورزایی از هرات گزارش میدهد.
نفوذ گسترده افراد طالبان به ولسوالی‌ها و قریه‌های نزدیک به مرکز شهر فراه با نگرانی شدید فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی فراه همراه شده است. جمیل امینی یکی از اعضای شورای ولایتی فراه میگوید همکنون بیشتر راه‌های مواصلاتی به شهر و ولسوالی‌های ولایت فراه از سوی افراد طالبان کنترل می‌شود. خانم امینی میگوید تنها در جریان 24 ساعت گذشته 9 سرباز پلیس ملی در این ولایت کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. فعالان مدنی ولایت فراه نیز میگویند هر شب چندین پوسته امنیتی سربازان افغان در ولسوالی ها و شهر فراه به کنترل افراد طالبان افتاده و شمار زیادی از سربازان امنیتی افغان کشته و زخمی میشوند. دکتر همایون شهیدزاده یکی از فعالان مدنی ولایت فراه با متهم کردن مقام های محلی و امنیتی این ولایت به بی‌تفاوتی در قبال تامین امنیت جان شهروندان فراه خواهان برگرانی آنها است.
وضعیت امنیتی فراه بیش از حد بحرانی است. طالبان به دروازه شهر رسیدن، توسعه های داخل شهر نوایت سکوت دادن. هر شب 15 20 سرباز در فراه کشته میشن، اسلحه و مهمات به دست مخالفین قرار میگیرد. متاسفانه که کماندان صدر امنیت، رئیس امنیت ملی، والیت محترم درگیر یک فساد مافیایی شدند و هیچ نوع برنامه و تدابیری در زمینه امنیتی فراه ندارند. و صدای ناخواسته از حکومت مرکزی هم که هر چیزی سر در رهبری اداره حکومت محلی تغییرات کردند.
محمد یونس رسولی معاون والی فراه نیز تایید می‌کند که طالبان به کمک شبکه‌های استخباراتی کشورهای همسایه ایران و پاکستان مناطق مختلف این ولایت را محاصره کرده و در جنگ با قوای افغان هستند. آقای رسولی می‌گوید اگر حکومت مرکزی به زودی نیروهای امنیتی بیشتری به این ولایت اعزام نکند، احتمال سقوط این ولایت به دست طالبان مسلح زیاد است.
ولایت امنیتی بسیار شکننده است. واقعاً ضرورت به نیروی امنیتی داریم، ضرورت به تسلیحات داریم، ضرورت به امکانات سپیله داریم. دیگر نیروی امنیتی هم کمتر داریم چون کشتن زیاد است. سلاح‌های دوربیندار روسی است، ایرانی است، پاکستانی است. خصوصا سلاح‌های پاکستانی، امکانات پاکستانی بیخه بی حد و اندازه ای که بیداد میکنه. همچنان طبق گزارشات نیروهای امنیتی ما از ایران همچنان همکاری های بسیار زیاد بایزی ها وجود داره. ولایت ما در حالت یک بحران است، یک سقوط است، یک فاجعه است. اینا رو ما این کار کرده نمیتونه.
پیش از این نیز جنرال معروف فولاد قماندان امنیتی ولایت فراه در گفتگو با خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از حضور بیش از 6000 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت غربی فراه خبر داده بود و خواهان اعزام نیروهای امنیتی بیشتر برای مقابله با هراس افکنان در این ولایت شده بود. ولایت فراه در همجواری با ولایت هلمند و ولسوالی ناآرام شندند هرات است که طالبان در آن حضور چشمگیر دارند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. به توجه می رسانم که برنامه‌های گفتمان همه روزه از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان از روز شنبه تا جمعه روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشر می شه. شنونده رادیو آشنا باشین. برنامه را با گزارش از افغانستان دنبال میکنیم. وزیر داخلی افغانستان میگه که پلیس در بعض موارد غیر قانونی عمل میکنه. وایس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که با بخش استخبارات آن وزارت دستور داده تا صفوف پلیس را از وجود افراد فاسد پاک سازد. آقای برمک همچنان گفت که در 3 ماه گذشته سطح جرایم جنایی در کابل 40% کاهش یافته، چیزی که شماری از کارشناسان امنیتی با آن موافق نیستند. تفصیل بیشتر از همکار ما جاوید حسنزاده می شنوید.
انتقادها از دخیل بودن پلیس در موارد غیرقانونی حرف تازه‌ای نیست، اما این نخستین بار است که وزیر داخله به این مسئله اعتراف می‌کند. وایس احمد برمک وزیر امور داخله می‌گوید که شکایت‌های مردم در این خصوص که گویا پلیس به جای جلوگیری از جرم خود در جرم دست دارد در برخی قضایا درست و بجا می باشد. وایس احمد برمک این اظهارات را روز سه شنبه در کابل در یک نشست خبری بیان کرد.
در بعضی موارد مردم ما شکایت داشتند که پلیس هم در قضای خودشان دست دارد. من اعتراف میکنم که بله، بایس وزیر داخله بررسی من نشان میده که در بعضی قضایا متاسفانه که نیروهای پلیس ما چون آلوده هستند و اینا به سرشان کار نشده. از نقطه نظر استخباراتی ما ریاست عمومی استخبارات خود وظیفه دادیم که تمام چه در کابل چه در ولایات در هر لایه و سطحی که است باید سر پلیس کار شود. پلیس صفوف پلیس از وجود افراد فاسد سوء استفاده جویی و حتی کسایی که خدای نخواسته با دشمن اینا ارتباطات اگر می داشته باشند اینا شناسایی شوند بعد تصمیم گرفته شود سرشان.
این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز چند قبل در نشست افسران جوان در کابل گفت که برای از میان برداشتن فاصله میان پلیس و مردم اصلاحات اساسی ولی اصولی مهم است. آقای غنی همچنان گفته بود که پس از این هیچ کسی به اساس فشار در نهادهای امنیتی مقرر نگردد و کسانی که به واسطه و پول مقرر شدند در انجام وظایفشان کوتاه آمدند. با این همه وزیر امور داخله میگوید که پلیس با وجود مشکلات زیاد دستاوردهای خوبی هم داشته است. آقای برمک در این نشست خبری همچنان گفت که در سه ماه گذشته سطح جرایم جنایی در کابل 40% کاهش یافته است، اما در قسمت مسئولین برخی از اوزه ها تصمیم گرفته خواهد شد. وی همچنان یک بار دیگر به کسانی که سلاح را بدون داشتن جواز قانونی حمل می کنند هشدار داد که باید سلاحهایشان را تسلیم نمایند. اما شماره از کارشناسان امنیتی افغان میگویند که تا حال آوردن اصلاحات در صفوف پلیس جنبه نمایشی داشته است. یوسف امین زازی کارشناس امنیتی افغان در این مورد گفت: وای میگوید جرایم جنایی زیاد شده است، قتل می شود، دزدی می شود. شما فکر کنید که در هر 10 متری شهر کابل یک دزد ایستاده است. مشکلات در پلیس بسیار زیاد است. هرگاه آنان واقعا میخواهند که ثبات کامل برقرار گردد و افراد متعهد در نهادهای کشفی و استخباراتی وظیفه بدهند. با گفته یا قایزازه، هرچند جنگ جاری و ناامنی در افغانستان جنبه های مختلف دارد، اما برای اینکه نخست پلیس به گونه کامل قانونمند شده و بعدن قانون به طور یکسان تطبیق گردد، این مسئله تا حد زیادی در تامین امنیت و ثبات کمک می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و ایالات متحده امریکا و کانادا امروز میزبان نشست وزرای خارجه 20 کشور جهان در شهر وانکوور کانادا می باشند. هدف از این نشست بحث روی گزینه‌های دیپلماتیک به خاطر وارد کردن فشار بر کره شمالی خوانده شده. گزارش مایکل براون را از رویا زمانی می شنوید.
ایالات متحده امریکا و کانادا نشستی را امروز سه شنبه در ونکوور کانادا میزبانی میکنند که روی آوردن فشار بر کره شمالی جهت ترک برنامه سلاح هسته‌ای تمرکز دارد. ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا و کریستیا فریدلند وزیر خارجه کانادا از مقام‌های 20 کشور به شمول کره جنوبی میزبانی میکنند. قبل از برگزاری نشست بین المللی در مورد کره شمالی، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین تای تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در رابطه با آنچه که او آن را کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره خواند استقبال کرده، گفت که صلح به نفع تمام کشورها و تمام جوانب می باشد. در همین حال وزیر خارجه کره جنوبی کانگ کیونگ وا می گوید:
در این موقع مهم من بسیار خرسندم. من از کانادا و ایالات متحده به خاطر میزبانی این نشست تشکر میکنم.
این در حالی است که کره شمالی درخواست‌های سازمان ملل مبنی بر ترک برنامه هسته‌ای و آزمایش راکت‌های بالستیک را رد کرده است. نشست روز سه‌شنبه که در آن مقامات 20 کشور اشتراک کردند، بعد از آزمایش راکت بالستیک بین‌قاره‌ای کره شمالی که در ماه نوامبر صورت گرفت، برگزار می‌شود. این آزمایش باعث گردید تا تنش‌ها و تبادله لفاظی‌های تند میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ هون همتای کره‌ای‌اش اوج گیرد. چین و روسیه در این نشست دعوت نشدند، اما کشورهایی که کره جنوبی را در درگیری‌های سال‌های 1950 تا 1953 در شبه جزیره کره حمایت کرده بودند، به شمول ژاپن و کره جنوبی، اشتراک کنندگان این دوره از دیدارها می‌باشند. چین روز گذشته گفت که گرد همایی 20 وزیر خارجه کشورهایی که اکثر آنها ذی نفع نیستند ثمر بخش نخواهد بود و علاوه کرد که این نشست تلاش ایالات متحده است تا نشان دهد که این کشور نقش رهبری کننده ای را در این موضوع دارد. چین هشدار داده است که اگر موضع سختگیرانه آمریکا منجر به افزایش تنش‌ها شود، پاسخگو همین کشور است.
شنوندگان گرامی، برنامه های این ساعت رادیو آشنا بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. تازه ترین ها را از رادیو آشنا می شنوید.
Thank you.